جمهوری اسلامی و آموزش های ما و کتب ما و معلمان ما باشن و از سایر حاشیه‌ها تأثیر پذیری نکنن. در حوزه آموزش به نظرم می‌رسه که ناکارهای متعددی رو باید پیش بینی بکنیم. حالا که البته جدا سازی یه بحث بوده که گاهی بهش مطرح میشه که اگه در مراکز و در شهرستان هایی که تجمع اونها و تمرکز و فراوانی حضور اتباع بیشتر و زیادتر هستش جدا سازی صورت بگیره. این هم البته میتونه پروتکلی باشه بین ایران و کشور افغانستان یا هر کشوری که به هر حال چنین اتباعی رو داره، میتونه این راهگشا باشه، برمیگرده به ضوابط خارجی ما و سیاست خارجی ما و لحاظ به اصطلاح نیازها و ملاحظات آموزشی و فرهنگی که باز هم باید در وزارت خارجه در دیپلماسی ما دیده بشه. تلاش وزارت آموزش و پرورش باید بر این باشه که با این نگاه دستگاه دیپلماسی ما رو به اینجا برسونه که بالاخره اگر چنانچه این همکاری ها گسترده بشه، همکاری های نظامندی بشه، جداسازی میتونه در خیلی از جاها رافع مشکلات باشه که امروز ما نگرانی وجود داریم. البته من اعتقاد دارم که اگر آموزش های ما قوی باشه، معلمان مناسب با چنین بچه هایی ما در نظر بگیریم و همینطور مفاهیم و
آقای دکتر میدونید چه مشکل چیه؟ این که خودمون الان از نظر معلم و مدرسه کم بود داریم، واقعیت دیگه، قبول دارید؟
بله،
نه میگم خیلی از جاهای جهان یه سیاستی دارن، میگن تو مدارس، تو شهرها، تو هر جایی، حتی تو شهرشون میگن که نباید جمعیت اتباع خارجی بیش از 10% جمعیت بشه. الان ما در برخی از مدارسمون و همین الان عزیزان فرمودن که 40-45% 60%ش اتباع هن. از سقف حد حساب عددی که گذاشتیم هیچی، از امکاناتش هم گذاشتیم. ما یک عددی که شنیدیم، البته من خودش قانونش رو نتونستم پیدا کنم، این 10% رو گفتن که آقا حد حساب اتباع در خارجی باید کمتر از 10% باشه تو هر شهری، خیلی کمتر. اما الان تو برخی از مدارس جنوب شهر تهران، حتی من یک مدرسه در شمال شهر تهران سراغ دارم که جمعیت اتباع دانش آموزیش بالاتر از 30-40%، یعنی اونجاها دیگه احساس میکنن دانش آموزهای ما هن که خارجی هستن تو این مدرسه.
من این فرمایشتون رو کاملا قبول دارم. ببینید جاهایی که یک چنین درصدی رو پوشش دادن، قطعا آموزش پرورش اینجا باید پاسخگو باشه. آموزش پرورش برای ثبت نام این تعداد در یک کلاس طبیعتا خیلی تحت فشار و تحت اجبار نیست، میتونه این کار رو مدیریت بکنه و در مدارس دیگری به طور پراکنده تر عمل بکنه. این درصد طبیعتا کلاس رو ممکنه تحت تاثیر و تحت شعاع قرار بده. من اینجا قبول دارم که نکته درستی فرمودید.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فیاضی، همراه ما باشید. آقای دکتر علی مدنی یک نکته‌ای داشتم، بفرمایید آقای دکتر.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت آقای دکتر فیاضی بزرگوار، نکته های اهمیت این هست که ببینید الان وزارت آموزش پرورش با یک عرشه و یک بدنه معظم و بزرگ نسبت به سایر وزارتخانه ها بالغ بر 1,000,000 نفر نیروی انسانی، تقریبا شاید قریب به 40 سال یا 4 دهه است که با سهم 10% و بعضا در بعضی از سالها با سهم 8% از سرانه ملی یا درآمد ملی این وزارتخونه رو جلو برده و سعی کرده کیفیت ها رو به هر حال حفظ بکنه. این عدد برای کشورهای موفق در دنیا بین 27-36% از درآمد ملیشون هست. و این که مدیر مدرسه ای یا به هر حال مدرسه دولتی ما که شخصیت حقوقی داره مختار باشه که ثبت نام بکند یا نکند، اگر دانش آموزی، حتی دانش آموز اتباع خارجی، اسناد اقامتیش مشکلی نداشته باشه، طبق موازین ایشون موظفن به ثبت نام.
بله.
و امکان این که این رو ما در مرجع دیگه‌ای ارجاع بدیم و هدایت بکنیم وجود نداره. من خواهشم از دوستان مجلس که الان تو این برنامه اتفاقا حضورشون پرفروغ و پررنگه، اینه که این سهم وزارت آموزش پرورش رو به اون درصد مطلوب انشالله نزدیک کنن. تشکر میکنم.
آقای دکتر فیاضی، خانم دکتر دوری هم یه نکته دارن خدمت شما، بفرمایید خانم دکتر.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. ببینید وقتی که ما یک جایی مثل کمیسیون تلفیق نداریم که تمام عوامل سهیم و مؤثر از بد و ورود یک تبعه خارجی تا خروجش یا به ثمر رسوندنش در کنار هم سیاست گذاری کنن، این خلاهای برشی رو ما میبینیم. به هر دلیلی وقتی که این افراد وارد خاک شدند، بر ما مسئولیتی رو ایجاد کردند که بچه در سن تعلیم و تربیتشون رو پوشش بدیم. حالا یک زمانی ازشون یه هزینه جزئی هم دریافت میکردیم، بعدن تغییر کرد که هزینه هم دریافت نمی کنیم و آموزش و پرورش به شدت اینجا دست تنهاست. همین الان که ما خدمت شما هستیم، تعداد زیادی از این بچه ها بیرون مدرسن. خب این خودش گرفتاری های مضاعف پنهانی رو برای ما ایجاد میکنه، چون آموزش پرورش یک نظام حاکمیتیه. اگر بچه ها در اونجا باشن، احتمال حساسیت و یا مشکلات ثانوی براشون کمتره. از یک طرف اینجا، از طرف دیگه هم ما چرا اگر واقعا خودمونی توان رو نداریم از سازمان های جهانی کمک نمیگیریم؟ الان تعداد زیادی اتباع بیگانه یا خارجی در ترکیه وجود دارند که سوری هستند، زبانشون هم تازه یکی نیست، ولی کمک گرفتن از سازمان‌های بین‌المللی و برای اینها مدارس ساختن. همین الان اگر اینا در سن تعلیم و تربیت به چرخ نیان، یعنی ما مبادی بیسوادی رو باز گذاشتیم، بعدن سازمان سواد آموزی ما باید بره پیدا بکنه یه جوان 12 ساله، 14 ساله، 15 ساله و مشکلات بزرگتر. و مطلب دیگری که میخوام عرض کنم، هوم اسکولینگ و کلونی های پنهانی که اتفاقا ممکنه امنیت ما رو به خطر بندازند، اینها وجود دارند و وقتی ما این ظرفیت جذب رو نداریم، این پدر و مادریه که به بچهش بیمهری میکنه و بچهش اون مهر رو در خیابان از یک کسی که شایستگی اون رو نداره جذب میکنه. من واقعا میدونم دغدغه مجلس محترم و دولت هم هست و استدعا میکنم که این بچه هایی که همین الان از این آمار 600 و خورده هزار نفر خارج هستند رو برای همین سال تحصیلی با عنایت و درایتی که شما و دلسوزی که دارید انشاءالله سامانده.
بله آیه سپاسگزارم از خانم دکتر دوری. آیه دکتر رضا مددی، شما چون کارشناس بنیادینه، یعنی سند بنیادینه آموزش پرورش هستید، هم صحبتی دارید با آیه دکتر فریازی؟
من اصخایی میکنم، من چون کمیسیون داره شروع میشه.
بله آقای دکتر فریازی، پس اجازه بدید فقط فکر کنم در حد دو سه دقیقه آقای دکتر مددی هم صحبتش بفهمه. بعد شما
جانبی مزاحم شما هم هست، من اجازه بدید خداحافظی کنم معذرت شما.
آید پس راهکار شما برای سامانمند شدن این موضوع رو بشنویم، بعدا با شما خداحافظی کنیم.
من عرض کردم هم سازمان ملی مهاجرت باید سیاستگزار اصلی موضوع باشه، هم دستگاه دیپلماسی ما، همین فرمایشی که خانم دکتر نوری فرمودن به نکته درستی هم هست، بر اساس همین باید دستگاه دیپلماسی با بهره‌گیری از همه امکانات و پروتکل‌های بین‌المللی که وجود داره استفاده کنه، مثل اینکه خیلی از این کشورها از اون استفاده کرده، یعنی در قطار میشه استفاده کرد، در قطارهای بومی ما هم میتونه کمک بیاد و یه اتفاق بهتر از این چیزی که الان هستش بیفته.
بله سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فریازی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. خب با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر جهانبخش، صحبت های عزیزان رو شنیدید، شما الان دارید این طرح رو مینویسید و خیلی دغدغه‌مندن دوستان و کارشناسا، از ظرفیت کارشناسا صحبت کردید، چون واقعا اینی که بعضی جاها ظرفیت مدارس ما بیشترش بره به اتباع اصلا چیز زیبایی نیست، حتی برای داخل کشور ما و برای جهانی، چون اون بچه‌ای که مجبور بره تو اون مدرسه درس بخونه احساس قربت در وطن میکنه. برای این فکری شده
مهمترین مشکلش متراکم شدن اتباع در برخی از نقاط کشوره، به ویژه استان تهران. حالا آقای دکتر بهتر میتونن آمار بدن، از این 600 هزار نفر یه بخش قابل توجهش استان تهرانه و شهرستان‌های تهران. حالا این دو علت داره، یه علتش اینه که اتباع متراکمن توی منطقه، دومین علتش اینه که اونایی که تو تهران هستن به تحصیل فرزندانشون بیشتر اهمیت میدن، این هم خودش تأثیر گذار هست. توی این قانون عرض کردم مهمترین بیسی که وجود داره اینه که ما این تمرکزی که ایجاد شده تو اتباع خارجی، این باید این تمرکز شکسته بشه و اتباع با توجه به نیازهای کشور در حوزه اشتغال در کل کشور توزیع بشن، حالا در اون مناطقی که ما الان در حال حاضر 16 استان ممنوع هستن. حالا این تدابیری باید اندیشیده بشه. در حوزه آموزش هم من یه نکته دیگرم بگم خدمتون، ما سیاست‌های آموزشیمون در حوزه اتباع خارجی تا کنون رویکردهامون رویکردهای موقتی بوده. ما برای اینکه حوزه اتباع رو مدیریت کنیم باید رویکردمون رویکرد بلند مدت باشه. با رویکردهای کوتاه مدت این مشکل مرتفع نمیشه. رویکرد بلند مدت چه اتفاقی میفته؟ من اول صحبتم خدمتتون عرض کردم بزرگترین فرصت اتباع تو حوزه دانش آموزی و دانشجویی هست. یعنی اگه ما برای اون دنباله تمدنی که آقای دکتر فیاضی هم فرمودن، برای اون ادامه تمدن پارسی، برای توانمند کردن اتباع که در آینده تو کشور ما به درد ما بخورن، حوزه آموزش مهمترین حوزه است. این حوزه نباید دستخوش رویکردهای مقطعی حتی ساعتی باشه. باید رویکردهای بلند مدتی تو این حوزه وجود داشته باشه که اتباع بتونن این تحصیلاتو ببینید. اون آماری که من مال 1401 دارم، حالا آقای دکتر میتونن تایید کنن، 70%شون تو مقطع ابتدایی بیشتر جلو نمینن. این تحصیلات تو مقطع متوسطه اول 17% میمونن، تو مقطع متوسطه دوم حالا 16.5% که نشون میده که از مقطع اول رد میشن یه مقدار بیشتر ثبات دارن. یعنی ما نتونستیم یک رویکرد دقیقی برای اتباع، برای اینکه استفاده کنیم از ظرفیت‌های آموزشی برای توانمندسازی اتباع هم نتونستیم. اینا برخیشون هم حالا به دلیل حضور در ایران اتباع غیر مجاز هم قبلا میتونستن ثبت نام کنن. این یه فرصتی بود که اونها به در مادرشون هم یه اقامتی داشته باشن به واسطه این فرزندشون. حالا این انقطاعی که به وجود میاد، همون فرمایشی که حضرت عالی داشتید که اینا به سمت کودک کار یا به سمت یک مسائل اجتماعی که بعدها نمایان تر میشه حرکت میکنه.
سپاسگزارم از شما. خب بریم سراغ راهکارها و راهکارهایی که میشه داد برای این سامانمند کردن اتباع خارجی در ایران، خصوصا در بحث آموزش. آقای دکتر پریز، راهکار شما رو میشنویم درباره سامانمند کردن اتباع خارجی.
من میتونم دفاع کنم از این قضیه که سازمان امور دانشجویان و معاونت بین‌الملل در این خصوص خوب عمل کرده و الان
چه کار کنیم که بهتر بشه؟
بله، با توجه به 320 هزار نفری که گفتم در این قضیه هست، لازم هست که ما هم زیر ساخته های دانشگاه هامون رو تقویت کنیم، از نظر خوابگاهی، از نظر رفاهی، از نظر برنامه های فرهنگی برای این افراد، برای اینکه ما مخصوصا بعضی از مسائل مغفولون انه واقع میشه و یکی از مهمترین اونها برای دانشجویان اتباع ما بحث های فرهنگی هست. بیشتر در حیطه های آموزشی و پژوهشی حرکت میکنیم، در حالی که لازم است همه این مسائل برای این هست که ما بعداً به همون تمدنی که آقای دکتر اشاره کردن برسیم، دیپلماسی علمی داشته باشیم، از نظر اینها به عنوان سفرهای ایران اگر برگشت کردن به کشورهای خودشون باشن، هم از نظر فرهنگی از نظر علمی. لذا لازم هست که هم قانونگذار و هم وزارت آموزش عالی برای توانمندسازی این قشر، حتی افرادی که به عنوان کارمندان و اساتید این مجموعه هستند، برنامه‌های خاصی داشته باشه تا توانمند بشن و بتونن به اون اهداف برسن. به نظرم میاد که در وزارت آموزش عالی این کار شروع شده، ولی کافی و وافی نیست و نیاز به زیر ساخته های
سرعتش چطوره؟
سرعتش از نظر فرهنگی اونا میتونم بگم لاک پشتیه، ولی از نظر ساماندهی جذبشون، پذیرششون، آموزشیشون و پژوهششون میتونم بگم که مثل دانشجویان خودمون هستن، خیلی قوی عمل میکنن و هیچ مشکلی در این راستا در دانشگاه های ما وجود نداره. و یکم بحثای هم عرض کردم، خوابگاهی هست برای اینها، رفاهی هست که باید کمک بشه، بودجه های خوبی برای دانشگاه ها در نظر گرفته بشه تا بتونن اون منویات نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص این آموزش همینجوری به صورت روان و به صورت یه چیز عادی نیست، یه اهداف و سیاست های پشتش خوابیده که انشالله امیدواریم با این ساماندهی جلو بره.
بله، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر رضا مددی، یک دقیقه لطف کنید.
بله، این سیاست پوشش تحصیلی اتباع که به هر حال یک سیاست کلانه در جای خودش درسته، اما وزارت آموزش و پرورش در اجرای این سیاست تو این سالها تنها مونده، علارغم صحبت‌هایی که صورت میگیره. عملا از وزارت آموزش و پرورش در رابطه با اجرای این سیاست حمایت خاصی صورت نمیگیره.
و پوشش دادن اتباع در عین نقاط قوت یک آسیب‌ها و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و تربیتی آموزشی منفی هم داره. از جمله کارهایی که باید انجام بشه آموزش معلمان هستش که بتوانن کلاس‌هایی که ترکیب جمعیتی یه مقدار متفاوت هست اونها رو بتونن خوب اداره کنن. مدیران مدارسی که اتباع درش زیاده بایستی بر اونهای چاره‌اندیشی بشه، آموزش داده بشه. زمینه‌های فرهنگی بین خانواده‌ها، من در جاهایی که خودم میرم به عینه می‌بینم خانواده‌ها مقاومت دارن.
آیدو ببینید مشکل چیه؟ وقتی غیر قانونی وارد یک کشوری شدی قطعاً کودکم نمیاد برای اینکه بیاد درس بخونه، بخاطر اینکه میترسه کودکتم بگیرن بفرستن رد مرز کنن دیگه. سپاسگزارم از شما و تشکر میکنم آقای دکتر رضا مددی، مدرس دانشگاه فرهنگی و کارشناس سند تحول بنیادین آموزش پرورش بودن. خانم دکتر پانتا دوری،
من میخوام به دو بخش تقسیم کنم. اونهایی که الان داخل مدرسه هستن، دوستان فرمودن حتما پیوسته فرهنگی، حتما حقوق شهروندی، حتما نزدیک شدن و قرابت اونها به جامعه میزبان ضرورت داره. اما مسئله اصلی ما الان افرادی هستند که پشت درن. من خواهش میکنم اگر پدری کارت اقامت داره، کد رسمی داره، در سرشماری ثبت شده، خانواده او رو که غیرقانونی اومده ناگزیریم به رسمیت بشناسیم. بنابراین خواهش میکنم وزارت کشور، استانداری، امور خارجه، مرکز بین‌الملل آموزش پرورش، اینها دست به دست هم بدن. اتفاقا یک بانک اطلاعات خوبی از ذینفعان ما فراهم بشه و در خیلی جاهای دنیا حتی اتباع غیر قانونی هم به واسطه اینکه بچه‌شون دانش آموز مدرسه است به طور موقت تا پایان اون سال تحصیلی اوراق هویتی موقت دریافت میکنند که بچه در مدرسه بمونه. بنابراین من خواهش میکنم این همکاری صورت بگیره که انشاءالله به نتایج خوب برسه.
سپاسگزارم از شما خانم دوری. اما مشکل اینجاست که تمام این هزینه ها رو ما میکنیم. خودتون فرمودید یه دفعه کودک میاد تا پنجم میخونه میره بازار کار، میشه کودک کار.
نه، ما اگه برنامه داشته باشیم میتونیم به بخش فنی حرفه‌ای مهارت های لازم رو به اونها آموزش بدیم، حالا که میرن سر کار با مدرک برن.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی مدنی. صحبت های شما رو هم بشنوید.
خوبی این برنامه اینه که شما خودتون خارج از ایران هم کار کردید، هم زندگی کردید. من میخوام یه اشاره به اون موضوع بکنم. ببینید، دنیا برای اینها افق دیده، سیستم دیده، طرح و برنامه نوشته و آزموده را آزمودن خطاست. ما با کشور خاصی تقابلی نداریم، فقط نگرش سیستمیه که موفقه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی ما در دنیا مدارس بین الملل داریم، وقتی مدارس آیبی داریم، وقتی قوانین و مقررات بین المللی آموزشی داریم، بایستی نگرش و سیاست توسعه مدارس آیبی رو ببینیم و اینا رو هدایت کنیم اونجا و ما نقش تسهیلگری رو داشته باشیم. خوشبختانه نگرش توسعه مدارس بین الملل و یا حتی تطبیقی میتونه یکی از راهکارها باشه برای حل این موزل و هدایت این 615,000 تا 620,000 تا به این مدارس، برای اینکه این حفره‌ها و گپ‌های اجتماعی رو با نگاه کاهشی بهش نگاه کنیم. اینکه حق همسایگی رو یا میزبانی اینها رو می‌خوایم رعایت بکنیم، عوارض بعدی رو به طور جد خواهیم داشت.
سپاسگزارم از شما. اما واقعا زمانی خیلی از این صحبت‌ها قشنگ‌تر هست که ما خودمون هم حد حسابمون رو داشته باشیم، امکانات رو داشته باشیم، در اختیار دیگران قرار بدیم. تو تمام جهان هم هر چی ما دیدیم مازاده بر اون چیزی که دارن رو در اختیار قرار میدن. صحبت‌های پایانی آقای دکتر جهانبخش هم میشنویم.
من اولین نکته رو خدمتتون بگم سریع. مهاجرت یک امر واقعی در دنیاست. الان تو 3.5-6% جمعیت جهان مهاجر هستند. یکی از ریسک های بزرگ دنیاست بعد از تغییرات اقلیمی و یک سری مسائل، یعنی یکی از ریسک هایی که به رسمیت شناخته شده توسط دنیا. ما با این پدیده مواجه هستیم. تعلل در این زمینه جایز نیست. ما قانونمون، مهمترین قانونمون در حوزه اتباع خارجی مال سال 1310، یعنی مال 90 سال 94 سال پیشه و ما هنوز تو این حوزه با اون قوانین داریم سیر میکنیم. ما کشور مهاجر پذیر هستیم، مهاجر فرست هستیم و کشوری در کوریدور مهاجرت هستیم. ما ترانزیت مهاجرت از ایران صورت میگیره، از افغانستان میرن به سمت آلمان و ترکیه. ما باید مهاجرت رو یک پک کامل ببینیم، درش آموزش ببینیم، درمان ببینیم، بهداشت ببینیم و مسائل دیگه. فقط من نکته آخر بگم، اون چیزی که در طرح ما خیلی مطرح هست، ایجاد تفاوت میان زیست مجاز و غیر مجاز. اینو من در اینجا دقیقا اشاره میکنم که ما امکانات رو تو کشور به کسانی میدیم که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران ورود داشتن، اقامتشون رسمی هست و این زمینه پذیرش اجتماعی مهاجرین هم در ایران فراهم میکنه.
پس غیر رسمی ها دیگه از این به بعد اصلا قرار نیست که چیزی رو دریافت کنند، از یارانه ایرانی استفاده کنند.
عرضم مهمترین دغدغه ما اینه که این تفاوت، یعنی هزینه زندگی غیر مجاز در ایران مثل همه دنیا، در تمامی کشورهای دنیا تفاوت رو میزن رو هزینه ها، که طبعی خارجی غیر مجاز زیستش با مشکل مواجه بشه، گرانسازی بشه.
غیر از کشور ما، کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان و پاکستان و هند و چین و اینا با این کشوری که شما میفرمایید هم مرزن، اونا اصلا نمیتونن وارد بشن. تو کشور ما وارد میشن به خاطر که هنوز دیوار مرزی ما کامل نشده و یه خوردم ما اینجا یه زیاد از حد مهربانیم به خاطر اینکه میگیم خب قسمتی از کشور ما بوده، تاریخ مشترک داریم، فرهنگ مشترک داشتیم و این سوء استفاده میشه ازش دیگه. راحت بگم
که حالا عرضم به خدمتتون که پاکستان که حضور داره، پاکستان به صورت گسترده حضور دارن در تاجیکستان و ازبکستان و اون چین و اینا که شما فقط زمینه حضور به اندازه ایران فراهم نیست.
خب یک راهکار سیستانی در جهت سامانمند کردن حضور اتباع در کشورمون بفرمایید آقای دکتر پریز.
عرض کنم در خصوص ساماندهی نهایی برای دانشجویان، اولا ما به هیچ وجهی نباید افرادی که به صورت غیر مجاز و از راههای غیر قانونی وارد شده اجازه ثبت نام، حتی اجازه تقاضا بدیم بهشون که برای ورود به دانشگاه باشه، که الحمدلله تا حالا هم نبوده، ولی برخی هستن که به صورت غیر مجاز در ایران زندگی میکنن و میتونن بیان به صورت هزینه شخصی وارد دانشگاه ها بشن. ما با جلو این افراد هم بر اساس قانونی که انشالله بر اساس طرحی که نوشته شده و دکتر جهانبخش انشالله پیگیریش میکنه تصویب بشه این طرح و سریع انجام بگیره که این افراد حداقل اجازه ورود به دانشگاه را پیدا نکنن. این یک بحث است. بحث دوم این است که نباید کثرت مهاجران اونقدر اجازه داده بشه که دانشجویان در زمان مثل آموزش پرورش دانشگاه هم گرفتار اون بشن که آموزش پرورش شده، کثرت جمعیت چنان باشه که دانشگاه ها افرادش بیشتر بشه. و امیدوارم که متاسفانه درست بشه.
خانم دکتر دوری در 30 ثانیه راهکار شما رو بشنویم.
دستگاه تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور به دلیل مشکلات و مضیقه ها و کمبودهایی که در زمینه فضا، تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی، برنامه درسی، کار و اشتغال و آموزش های فنی و حرفه‌ای داره، واقعا از پوشش تحصیلی به اتباع غیر مجاز ناتوانه و اصلا نمیتونه این خدمات رو ارائه بده. به این دلایل توصیه میشه که همه تلاش بر برنامه ریزی بر اتباع مجاز گذاشته بشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی مدنی.
من به عنوان مهمان این برنامه عرض میکنم از وزارت کشور، از مراکز امنیتی دخیل در امنیت کشور، نه فقط امنیت نظامی بلکه سایر ارکان امنیت و همینطور حوزه آموزش کشور، چه مقدماتی چه عالی، تقاضام اینه که بر اساس موازین موجود و چشمانداز سنت تحول قوانین ثبت نامی رو رعایت بکنن و مصر نباشیم که افراد غیرقانونی رو در کشور اجازه حضور بدن.
بله سپاسگزارم از شما آقای دکتر جهانبخش. راهکار 30 ثانیه‌ای شما.
من عرضم به خدمتتون که از نظر دیوار مرزی که ما دیوار مرزیمون داره تکمیل میشه، داره انجام میشه، حالا چند سال طول میکشه، مهمترین راهکاری که انجام شده تو دنیا و موفق بوده همون ایجاد تفاوت بین زیست مجاز و غیر مجاز است. تا شما گران نکنید هزینه زندگی حضور اونها در ایران رو، امکان خروجشون وجود نداره. از سال 1371 شروع کردیم به اخراج، میلیون ها نفر اخراج کردیم و دوباره بازگشتن. این کار انجام شده و غیر مفید بوده.
سپاسگزارم از حضور تمام مهمانان عزیزی که در این برنامه حضورت حضوری و تلفنی حضور داشتن. از شما شنوندگان عزیزم کمال تشکر و سپاس رو دارم. حتما در برنامه‌های بعدی گفتگوی اجتماعی همراه ما باشید. ما موضوع اتباع رو از زمینه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی خرسند و خوشحالیم از اینکه خدمت شما خواهیم بود از الان تا ساعت 22:10 شب با مجموعه برنامه‌هایی که همکارانم برای شما تهیه و تنظیم کردن. امیدوارم بتونید استفاده این مطلوب رو ببرید و نظرات خودتون رو حتما با 30:10-35 برقرار بفرمایید و به همکاران من بگید. انشاءالله در برنامه ها حتما لحاظ میشه. در فرصت کوتاهی که دارم زمان پخش برنامه‌های امروز رو تا ساعت 10 شب خدمت شما عرض می‌کنم. تنظیم بفرمایید، بهترین استفاده رو ببرید. خب کندکتور رو می‌ذاریم برای یک زمان دیگه‌ای که خدمت شما عرض بکنیم. مطالب دیگه‌ای داریم که باید تو این زمان کوتاه برای شما حتماً بگیم و شما رو در جریان قرار بدیم. ان شاء الله زمان پخش برنامه‌ها رو یک فرصت مناسب دیگه خدمتتون میگم. اما چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به اونها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطن عزیز و ارجمند میتونید با استفاده از کد دستوری 3-14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره یک کارت 60-37-82-00-00-00-00-07 و شماره شبایه IRC 220-21-6-0-1-3-16-160-3-526 در این پویش ملی مشارکت بفرمایید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت
تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
اینجا پخش